سلام و وقت بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 9 صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. رهبران افغانستان در یک مقاله فرصت‌ها و چالش‌ها در افغانستان را برجسته ساخته و اولویت‌های حکومتشان را برازنده ساختند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما همچنان از این مشنوین که دیدارهای رهبران افغانستان با رئیس جمهور و مقام‌های ارشد آمریکایی از فردا در واشنگتن آغاز می‌شود. در نیمه دوم این ساعت شخصیت سال 1393 رادیو آزادی نیز معرفی خواهد شد. لطفاً با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور غنی 16 نامزد وزیر جدید را به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرده است. حکومت افغانستان از ایجاد کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی خبر می‌دهد و اردوی پاکستان می‌گوید در ادامه عملیات در مناطق قبایلی این کشور حداقل 80 شورشی کشته شدند. با سلام و صبح بخیر، این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی 16 نامزد وزیر جدید را به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرده است. به اساس اعلامیه رئیس جمهوری افغانستان، نامهای نامزد وزیران به این گونه فهرست شده است: همایون رسا برای وزارت تجارت و صنایع، عبدالباری جهانی برای وزارت اطلاعات و فرهنگ، اسدالله زمیر برای وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، محمد گلاب منگل برای وزارت سرحدات و قبایل، انجینیر محمود بلیغ برای وزارت فواید عامه، عبدالستار مراد برای وزارت اقتصاد، محمد الله بتاش برای وزارت ترانسپورت، اسدالله حنیف بلخی برای وزارت معارف، سید سادات منصور نادری برای وزارت شهرسازی، عبدالبصیر انور برای وزارت عدلیه، عبدالرزاق وحیدی برای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و علی احمد عثمانی برای وزارت انرژی و آب. در میان 16 زن نیز معرفی شدند: دلبر نظری برای وزارت زنان، سلامت عظیمی برای وزارت مبارزه با مواد مخدر، فریده مومند برای وزارت تحصیلات عالی و نسرین اوریاخیل برای وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین. حکومت پیش از این 18 نامزد وزیر را به ولسی جرگه معرفی کرده بود که تنها 8 تن رأی اعتماد گرفتند و دیگران رد شدند. رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان از نظر امنیتی با بهار دشوار مواجه است. آقای غنی این موضوع را پیش از آغاز سفر 4 روزه‌اش به ایالات متحده آمریکا در یک کنفرانس خبری دیروز در کابل گفت. غنی پذیرفت که گروه افراطی دولت اسلامی در افغانستان در حال نفوذ است. از آقای غنی نقل شده که گفته است: مشخصه گروه داعش این است که رقیبان خود را میبلد. سرعت خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان در میان موضوعاتی است که هفته آینده در جلسه های میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مورد بحث قرار خواهد گرفت. رئیس جمهور افغانستان با صدور یک فرمان جدید کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کرده است. در خبرنامه ارگ رئیس جمهوری آمده که این کمیسیون به هدف آوردن اصلاحات بنیادی، تقویت نظام مردم سالار، تحکیم حاکمیت قانون و جلوگیری از سرپیچی های انتخاباتی بر ریاست شکری بارگزای تشکیل شده است. خانم بارگزای در صحبت با رادیو آزادی گفت که امیدوار است کمیسیون هرچی زودتر به کارش آغاز کند.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان جزء ضرورت‌های بوده که بعد از برگزاری انتخابات سال 93 مردم افغانستان درک کردند که باید اصلاحاتی جدی و فراگیر رونما گردد.
در خبرنامه رئیس جمهوری در مورد صلاحیت‌های این کمیسیون چیزی گفتن نشده است. مقامات امنیتی میگویند از یک حمله انتحاری به جان عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان جلوگیری شده است. بر اساس معلومات دفتر آقای دوستم، قرار بود او از شهر مزار شریف وارد شبرغان شود و از جریان مراسم بزکشی که به مناسبت سال نو در شهر شبرغان برگزار شده بود دیدن کند. عبدالمنان رؤوفی، عامل اپراسیون قماندانی امنی جوزجان، گفته است که فردی که قصد داشت حمله انتحاری را انجام دهد میخواست به میدان بزکشی داخل شود. رؤوفی افزود که این فرد مواد انفجاری همراهش را با مرمی‌های تفنگچه و بم دستی در زیر زین اسب جابجا کرده بود و می‌خواست به عنوان یک چاپ‌انداز وارد میدان بزکشی شود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. رؤوفی گفت قضیه تحت بررسی نیروهای امنیتی قرار دارد. آل هم چند خبر از منطقه و جهان. اردوی پاکستان میگوید در ادامه عملیات در مناطق قبایل این کشور حداقل 80 فروشی کشته شدند. به گفته مقام های پاکستانی این عملیات در مناطق از خیبر جنسی را اندازی شده و مراکز شورشیان در همین مناطق هدف قرار گرفتند. اردوی پاکستان همچنان میگوید که در نتیجه درگیری با شورشیان در شمال غرب این کشور 7 سرباز پاکستانی هم کشته شدند. نیروهای پاکستانی از ماه جون پارسال عملیات در مناطق قبایل آن کشور را راه اندازی کردند. وزیر خارجه امریکا میگوید در مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای بحث برانگیز این کشور پیشرفت قابل توجه به میان آمده است، اما با گفته ای و شکاف‌های مهم هنوز هم در راه رسیدن به یک توافق موجودند. جان کری برای بحث در این مورد به دیدار با همتایان آلمانی، فرانسوی و بریتانیایی خود دیروز در لندن آغاز کرد.
It is time to make hard decisions.
وقت آن رسیده که تصمیم های دشوار بگیریم. ما خانه رسیدن به یک معامله درست هستیم که جهان به شمول ایالات متحده و متحدان و شرکای نزدیک ما را مسئولتر و ممنونتر بسازد و این آزمون ماست. نمایندگان ایران و شش قدرت جهانی ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین چند روز می شود که در شهر لوزان سوئیس تلاش دارند تا در مورد مهار کردن برنامه هسته‌ای تهران به یک توافق برسند. رئیس جمهور یمن وعده سپرده که در برابر نفوذ ایران در کشورش مبارزه خواهد کرد. عبدالربو منصور هادی در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که در مرکز حوثی‌ها در شمال این کشور به جای بیرق ایران بیرق یمن را بلند خواهد کرد. او ملیشای شیعه حوثی را به وارد کردن مفکوره تهران به یمن متهم کرد. یک روز پیشتر از این سخنان در حملات انتحاری در دو مسجد شیعیان در یمن حداقل 137 نفر کشته شدند. گروهی که ادعا کرده شاخه گروه دولت اسلامی در یمن است، مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها را به عهده گرفته است. و ده ها هزار تن در تلبیسی پایتخت گرجستان گرد هم آمدند و خواهان کنارگیری حکومت شدند. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور سابق گرجستان خواهان مظاهرات دیروز شده بود. ساکاشویلی از طریق یک نوار ویدیویی خطاب به معترضان گفت که گرجستان را از دولتی که به گفته او این کشور را نابود ساخته آزاد خواهند کرد. ساکاشویلی که به سوء استفاده از قدرت متهم است در تبعید خودخوانده به سر میبرد و اکنون مشاور رئیس جمهور اوکراین است. این بود تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت. در ادامه برنامه جوید نعیمی با شماست.
تشکر از سهر لیوال که از تولات خبری افغانستان و جهان ما و شما را آگاه ساخت. این هم فهرست داشته های این برنامه. اهمیت ائتلاف ایالات متحده و افغانستان. عنوان مقاله تازه‌ای که رهبران افغانستان در آن به فرصت‌ها و چالش‌ها در کشور اشاره کردند. رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی در راه رسیدن به واشنگتن قرار دارند. کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی از سوی رئیس جمهور افغانستان ایجاد شده است. شکریه بارگزی در رأس این کمیسیون است.
بر اساس توافق بین رهبرهای سیاسی افغانستان، خاصتاً رئیس جمهور و تعهد افغانستان به جامعه جهانی، این کمیسیون تشکیل
گردید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان از تطبیق برنامه‌های بزرگ به هدف رشد زراعت و بازاریابی محصولات زراعتی خبر می‌دهد. وضعیت امنیتی افغانستان در سال 1393 چگونه بود و همچنان در مورد انکشاف شهری امسال چه برنامه‌های روی دست است؟ گزارش‌های مفصل در هر دو مورد در نیمه دوم این ساعت. همچنان شخصیت سال 1393 رادیو آزادی در نیمه دوم معرفی خواهد شد. کاروبار فروش لوازم پلاستیکی در بازارهای کابل چگونه است؟
در چند سال که بود خوب بود، امسال از نسبت به بازارهای سابق ولی امسال بازار خوشایند است. امسال پایین است نسبت فروشات و تجارت و کلش کمی پایین تر است.
این در رنگ‌های زندگی است. شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید. رهبران افغانستان مقاله مشترک نوشتند تحت عنوان اهمیت ائتلاف ایالات متحده و افغانستان. این مقاله پیش از سفر اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به ایالات متحده نشر شده است. هر دو رهبر به فرصت‌ها و چالش‌ها فراروی افغانستان اشاره کرده و اولویت‌های حکومتشان را برازنده ساختند. مصطفی صدیقی این مقاله را که در روزنامه واشنگتن پست نشر شده مرور کرده است.
تا تحول افغانستان آسان نخواهد بود و موانع بر سر راه موجود خواهد بود. اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در مقاله مشترکشان که در روزنامه واشنگتن پست چاپ شده اما گفتند که دستاوردها در بخش‌های معارف، صحت، رسانه‌ها، جامعه مدنی و حقوق زنان همچنان حفظ خواهند شد. در این مقاله که پیش از مسافرت رهبران افغانستان به ایالات متحده نشر شده، آمده است که چون حکومت از یک موقف قوت وارد مذاکرات صلح خواهد شد، در حالی که نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیتشان را در تامین امنیت تقویت می‌بخشند، برخوردهای خشونت آمیز ممکن است افزایش یابد. در ادامه این مقاله آمده است در حالی که فرصتها برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان هرگز بیشتر از حال نبوده، تروریسم جدید نه فقط رفاه افغانستان بلکه رفاه آمریکا را نیز تهدید می‌کند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی افزودند که حکومت‌های تضعیف شده زمینه‌های مناسب را برای گروه‌های خشونتگرای مخالف شیوه زندگی دموکراتیک فراهم می‌کنند. هر دو رهبر گفتند که افغانستان به تهدیدهای افراط‌گرایانه از طریق ایجاد مشارکت در سطوح جهانی، منطقه‌ای، اسلامی و ملی پاسخ می‌دهد. در ادامه مقاله آمده است که ثبات سیاسی در بستر رشد اقتصادی ایجاد می‌شود، اما افزوده شده که متأسفانه نزدیک به 40 سال جنگ، حکومتداری ضعیف و سوء مدیریت اقتصادی مانع از رشد افغانستان شده و این کشور را وابسته به کمک‌های خارجی ساخته است. رهبران افغانستان گفتند که اولویت اساسی رسیدگی و مبارزه با فساد اداری است و هدف نهایی رسیدن به خودکفایی. هر دو رهبر حکومت وحدت ملی گفتند که با انتخاب وفاق در برابر نفاق، در نخستین گذار مسالمت آمیز قدرت در تاریخ افغانستان، اکنون آنان به هدف عمیق ساختن سطح همکاری میان افغانستان و آمریکا از ایالات متحده دیدن میکنند. در مقاله آمده که با حمایت ایالات متحده مردم افغانستان می توانند کشور خود را بسازند، اقتصاد خود را توسعه دهند و در برابر تروریسم مقاومت کنند. قرار است رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در 24 ماه مارچ با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ملاقات کنند.
از دیدگاه های تازه رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان در آستانه سفرشان به آمریکا شنیدین. رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله در راه رسیدن به واشنگتن قرار دارند. آنها با رئیس جمهور و شمار از مقام های آمریکایی دیدن خواهند کرد. ملاقات های رسمی هر دو رهبر از فردا آغاز خواهد شد. امیت مهمن رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل که در حال حاضر در واشنگتن است، در این مورد جزئیات می دهد.
امروز با وقت افغانستان ناوقت روز هیئت افغانی به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی دکتر عبدالله عبدالله با واشنگتن مواصلت می‌ورزند. اگرچه در برنامه‌های کاری که برای اینا ترتیب شدن، امروز فقط شام امروز با وقت واشنگتن اینا در رهایشگاه وزیر خارجه آمریکا جان کری دعوتی که به افتخار از اینا ترتیب شده در او اشتراک میکنن و کدام برنامه رسمی دیگر ندارن، اما برنامه‌های اساسی از اینا و گفتگوهای اساسی از اینا یا بخش مذاکرات اساسی از اینا از فردا آغاز می‌شود و اولین دیدار را که هیئت افغانی دارد باز پنتاگون است که در آنجا بعد از گفتگوهای مختصر با مقامات پنتاگون وارد کمپ دیوید می شوند. در آنجا در رابطه با امنیت استراتژیک افغانستان بحث های گسترده صورت خواهد گرفت که با این گفتگوها با میزبانی پنتاگون صورت می گیرد و بخش دوم گفتگوهای دو جانب در رابطه با پروسه صلح است که در این اواخر از طرف حکومت افغانستان در آن با پیشرفت های مهم اشاره می شود. بحث اساسی در این گفتگوها جلب همکاری های کشورهای همسایه و منطقه می باشد که پروسه صلح را چگونه تقویت ببخشد. رئیس جمهور افغانستان و رئیس جمهور آمریکا قرار است که به روز سه‌شنبه مذاکرات مستقیم با هم داشته باشند و در رابطه با روابط دو کشور که به گفته مقامات آمریکایی در دوران حکومت گذشته تا حد زیاد آسیب پذیر بود در رابطه با گسترش روابط دو جانبه و اعتبار سازی بین دو جانب متمرکز خواهد بود. روند انتقال اقتصاد افغانستان به حکومت افغانستان و همچنان امنیت افغانستان و منطقه مسائل مهم بحث بین دو رهبران خواهد بود. اما قبل از آن رئیس جمهور افغانستان به کمیته روابط خارجه کانگرس امریکا خطاب خواهد کرد و اولویت‌های مشخص خود را با آنها شریک خواهد ساخت و بعد از ملاقات با رئیس جمهور اوباما، رئیس جمهور وارد نیویورک خواهد شد که در آنجا با سرمنشی سازمان ملل متحد ملاقات خواهد داشت و در رابطه با اولویت‌های حکومت افغانستان و جلب کمک‌های بین‌المللی و سازمان ملل متحد در بخش‌های مختلف گفتگوهای گسترده خواهد داشت.
امید مهمان رئیس دفتر رادیو آزادی در کابل بود که از واشنگتن دی سی پایتخت امریکا گزارش میداد.
افغانستان در سال 1393، مشکلات و پیشرفت ها در این سال با آغاز سال نو در گزارش های تفصیلی از رادیو آزادی.
بله، افغانستان در سال 1393 شمسی شاهد پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از سوی نیروهای خارجی به نیروهای افغان بود. همچنان تحولات امنیتی به شمار در کشور رخ داد. در جریان برنامه و پس از معرفی شخصیت سال 1393 رادیو آزادی در نیمه دوم گزارش‌های مفصل را در این مورد و همچنان در مورد پلان‌های تازه وزارت انکشاف شهری افغانستان خواهید شنید و لطفاً با ما همراه باشید. رئیس جمهور افغانستان کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را بعد از آوردن اصلاحات بنیادی، تقویت نظام مردم سالار و جلوگیری از سرپیچی‌های انتخاباتی ایجاد کرده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، شکریه بارگزی به حیث رئیس این کمیسیون تعیین شده. مصطفی صدیقی در صحبت از خانم بارگزی پرسیده که قرار است چه اصلاحات را در نهادهای انتخاباتی افغانستان بیاورند.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان جزء ضرورت‌های بوده که بعد از برگزاری انتخابات سال 93 مردم افغانستان درک کردند که باید اصلاحاتی جدی و فراگیر رونما گردد. به این دلیل بود که بر اساس توافق بین رهبرهای سیاسی افغانستان، خاصتا رئیس جمهور، و تعهد افغانستان به جامعه جهانی در مورد برگزاری انتخابات و اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان، این کمیسیون تشکیل گردید.
کی کمیسیون شما به کار آغاز میکنه؟
ما می‌دارستم به زودترین فرصت، مخصوصا وقتی که بعد از اینکه رئیس جمهور از سفر امریکاشان دوباره به افغانستان برمیگردند، ما بتونیم لوازم و نشان مردم افغانستان این داستان.
می‌دونین که در جریان انتخابات ریاست جمهوری گذشته اعتبار نهادهای انتخاباتی و دلایل گوناگون میان مردم و رای دهندگان آسیب دید، به نحو خدشه‌دار شد. به نظر شما این اعتبار شما چگونه احیا میکنین؟
اول باید انتخابات از یک پروسه سیاسی و اعتباردهی به انتخابات و یا هم جذب اعتماد مردم به انتخابات راهبرد واقعا همه جانبه را میخواهد. نهادهای بی‌طرف در برگزاری انتخابات داشتن قوانینی که بتانه اصلاحات انتخاباتی را متضمنش باشه، نظارت از جانب مردم، سازمانها و نهادهای ملی و بین المللی، رسانه ها از انتخابات و در عین حال تأکید دوباره باید صورت گیره که واجبین شرایط یک فرد یک رای. به این سیستم ما میتونیم اعتماد دوباره زنده بسازیم.
کمیسیونتان بدون شک از اعتماد و حمایت حکومت افغانستان برخوردار هست. باید صلاحیت های لازم اجرایی هم در اختیار شما قرار داده شده باشه. همونطور هست؟
ما فکر میکنم یعنی بسیار قبل از وقت است. و دلیل از این که بر فعلا شاید هیچ چیزی در مورد اجرایی شدن صلاحیت ها نتوانم برتان بگم. اما بدون شک شما می فهمین حکومت اجرا کننده است. نظارت از عمل کرده حکومت و وظیفه پارلمان هست و نهادهای مستقل باید به طور مستقلانه بدون مداخله سیاسی، بدون مداخله آنهایی که در رأس حکومت قرار دارن کار خود پیش ببرن.
چه چیز شما را این اعتماد و اطمینان را میبخشه که کمیسیون از یک صلاحیت لازمه که استقلالیت خود هم داشته باشه برخوردار خواهد بود؟ خانم بارکزی،
ضرورت اصلاحات، نفس ضرورت و اصلاحات این اعتماد به من میده و این باور به من میده که انشالله تصامیمی که از طریق کمیسیون گرفته میشه عادلانه میباشه، بر مبنای قانون افغانستان میباشه و قوانین افغانستان. و به مو خاطر است وقتی که ما زبان قانون و اصلاحات و نظامداری و شفافیت دست میزنیم، میدیدم باید بدنی تطبیق داشته باشه.
آیا در نظر دارین در بخش ای اصلاحات که قرار است بیاورین، رؤسا و کارمندان ارشد تصمیمگیر نهادهای انتخاباتی را هم تغییر بتین؟
وقتی که میدیدم بسیار قبل از وقت است فعلا ما بهش صحبت کنیم، ما نظام انتخاباتی را نگیم شامل
شکریه. بارکزی بود که تازه به حیث رئیس کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی افغانستان تعیین شده است.
از کابل تا زابل،
لاهرات نتر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی آزادیرادیو.com مشنوین. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. حالا ساعت 9:22 دقیقه به وقت کابل شد. وزارت زراعت و مالداری افغانستان از تطبیق برنامه‌های بزرگ به هدف رشد زراعت و بازاریابی محصولات زراعتی دهقانان و مالداران افغان در سال 1394 خبر می‌دهد. سلیم خان قندوزی سرپرست این وزارت به روز شنبه در مراسم افتتاح جشن نوروز، بازار دهقان و نمایشگاه زراعتی در بادامباغ کابل به این موضوع اشاره کرد. در این میان شمار از دهقانان که محصولاتشان را در این محل به نمایش آورده بودند، از حکومت تقاضا کردند تا در رشد زراعت و دریافت بازار فروش به محصولاتشان تلاش کند. جاوید حسن‌زاده جزئیات می‌دهد.
مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند امسال در نظر دارند تا میلیون‌ها دلار را در اختیار دهقانان و مالداران قرار داده و آنان را در رشد زراعت و فروش محصولاتشان کمک نماید. سلیم خان قندوزی سرپرست این وزارت به روز شنبه در مراسم افتتاح جشن نوروز و نمایشگاه محصولات زراعتی در بادامباغ کابل گفت در این سال برنامه‌های بزرگ را برای رشد زراعت و کمک به دهقانان روی دست دارند.
برنامه‌های بزرگ و مشخص ما در بخش‌های تنظیم منابع طبیعی، ایجاد و احیای مجدد ذخایر آب، توزیع تخم‌های اصلاح شده و کود کیمیایی، احداث و ترمیم باغ‌ها به شیوه‌های مدرن و جدید، تطبیق برنامه‌های زنجیره‌ای ارزشی، احداث و ایجاد سردخانه‌ها و سبزخانه‌ها، زمینه‌سازی برای بازاریابی محصولات زراعتی و حیوانی در کشور از جمله برنامه‌های مهم و مشخصی است که در سال پیش روی تطبیق خواهد شد.
وی همچنان ابراز امیدواری کرد که بارندگی های سال گذشته سبب رشد زراعت و حاصلات فراوان در کشور گردد. مسئولان وزارت زراعت و مالداری، اطلاعات و فرهنگ افغانستان و شاروالی کابل به هدف تجلیل از جشن نوروز و معرفی محصولات زراعتی نمایشگاهی را نیز افتتاح کردند. با اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان در این نمایشگاه بیش از 200 غرفه از محصولات مختلف و تولیدات داخلی به شمول صنایع دستی از 34 ولایت کشور به نمایش گذاشته شده است. سرپرست وزارت زراعت میگوید پس از این در اخیر هر هفته به روزهای پنجشنبه و جمعه زمینه را فراهم میسازد تا دهقانان و تولیدکنندگان محصولاتشان را در کابل به نمایش بگذارند. این در حالی است که در سالهای گذشته نیز مسئولان این وزارت وعده‌هایی را به دهقانان داده و اطمینان داده بودند که با مشکلاتشان رسیدگی میکنند، اما شماری از دهقانان و تولیدکنندگان که محصولاتشان را به نمایشگاه آورده بودند از عدم توجه حکومت شکایت کردند. دو تن از آنان در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا در سال جاری توجه لازم را به وضعیت زراعت و تولیداتشان مبذول بدارد.
از 3 یا 4 سال به این طرف مشکل وجود دارد و در هلمند هم تاثیرات امراض مختلف است. تا حال کدام همکاری هم از سوی حکومت ندیده ایم و خواست مشخص ما این است که به این مسئله متوجه شود.
جنس‌های خارجی که می از کشورهای خارجی مشکلات ایجاد میکنه برای تولید وطن که ما نمیتونیم جنس خود را تولید کنیم و بازار عرضه کنیم.
این در حالی است که عبدالجبار تقوا سرپرست ولایت کابل نیز در مراسمی که به این مناسبت راه اندازی شده بود از عدم توجه به سردخانه ها پس از افتتاح و نبود تجهیزات درست زراعتی انتقاد کرده و خواهان توجه به مشکلات دیاقین گردید. از سوی هم کارشناسان به این باورند که هرگاه حکومت در راستای رشد زراعت به گونه جدی اقدام کند باید نخواهد بود که مشکلات دیاقین از این ناحیه مرفوع شده و افغانستان از نگاه رشد زراعت در وضعیت خوب قرار گیرد.
از اظهارات وزارت زراعت و مالداری افغانستان و همچنان دهقانان در کشور شنیدیم که برای سال 1394 گفته هایی داشتند. امروز روز دهقان است. این روز از قرنها و ازاره ها در افغانستان تجلیل می شود. مراسم گوناگون در مناطق مختلف کشور در آستانه نوروز در روز سال نو و پس از آن برگزار می شود. یکی از آن تهیه سمنک است که از زمانهای قدیم به این طرف در میان مردم در افغانستان رواج داشته. تعداد از خانواده ها در آستانه فرارسیدن فصل بهار برای تهیه سمنک آمادگی می گیرند و سپس میله سمنک را برپا می کنند. اجمل آریان در ولایت قندوز در مورد میله سمنک در این ولایت گزارش تهیه کرده.
با فرا رسیدن فصل بهار برخی از زنان و دختران جوان سمنک میپزند و به این رسم و رواج های عنعنوی خود زیادتر علاقمندی دارند که این فرهنگ را برای همیش زنده و جاویدان نگه داشته اند. خاله نوربیبی یک تن از خانم های بزرگسالی است و در شهر کندز در خانه خود میله سمنک گرفته و شماری از همسایه ها و خویشاوندانش را نیز به این میله دعوت کرده. نام برده در حالی که با آتش زیر دیگ سمنک چوب اضافه میکرد در مورد سمنک با رادیو آزادی چنین گفت:
اول سمنک میگیریم گندم شطر میکنیم باز از اون میگیریم یک چند روز درون یو منطاله میکنیم با او ساوز میشه او که ساوز شد بازور یک چند روز میمانیم او میزنیم با ساوز که شد بازور میگیریم از ماشین میکشیم وقتا که بود مردم میچکید آل کل اگه از ماشین میکشه بازور میگیریم در دیگ مندازیم مرد مندازیم اکس شدیکی که شدیکی میکنیم اگه تنهایی که تنهایی میکنه نظر از اگه بازور کل اگه میکنه.
وی میگید که سمنک پزی از فرهنگ دیرینه افغان ها بوده که معمولا در شب سال نو یا چند روز پیش از نوروز برگزار میگردد. سمنک پزی جشن ویژه زنان و دختران میباشد. معمولا سمنک پزی در شب انجام میشود و دختران به نوبت کفگیر میزنند و هم زمان دف میزنند و بید میخوانند. خانم نرگس که به خاطر این میله سمنک از ولسوالی خانابات ولایت کندوز به خانه دوستانش اشتراک کرده و مصروف کفگیر زدن است به رادیو آزادی چنین میگوید:
کدام آرزو داشته باشه کدام نیت پاک داشته باشه که به اون مراد دلش برسه بازی سمنک نیت میگیرن و ایره به بسیار خوبی ایره میگیرن دیگه پخته میکنن سمنک. وقتی که پخته شد اینال کسی جا دخترا کلگی جمع هستیم دخترا زنا سمنک پخته داریم. وقتی که پخته شد سبا صبح باز میخیزیم همگی دستجمی سمنک میکشیم باز دور بر همسایه برای هم مگی برای قوم خیش توزیع میکنیم تا که خیرات به دربار خداوند قبول شوه و با آرزوی دل ما برسیم.
سمنک از زمانهای قدیم به این سو در میان مردم افغانستان رواج داشته و افغانها به نام سمنک آشنایی کامل دارند. سمنک از جمله غذاهای خاص و نذر بهاری بوده که این رسم و عنعنه فرهنگ دیرینه را تمثیل و به یاد می آورد.
رنگ های زندگی.
امروز با یکی از دکاندارانی که مصروف فروش مال پلاسکوس مصاحبه انجام میدیم. در آغاز میشه خودم معرفی کنین؟
اسم ما سید حکیم است، یکی از باشنده های دکاندار های کلالا پشت ما باشم.
میشه بگوین که شما در دکان چند نوع مال پلاسکو رو میارین؟
ما تقریبا 6-7 رقم مال پلاسکو رو میاریم. از قبیل با تلدانی است، سطل است، تشت است، جک است، دیگه ضرورت جنس های پلاستیکی است، از واس چوکی است، قبیل میز است، چتری و چیزا است.
خریدارای دنباز چطور است؟ روزانه مردم یعنی وسایل پلاستیکی یعنی پلاسکو رو چقدر میخرن؟
میخرن نسبت به ضرورت خود دیگه میخرن. اکثر یار مردم هم نمیخرن دفاتر و دفترهای موسسه دولتی که میباشه، غیر دولتی میباشه، شخصی یا اکثر یا خریداری میکنه.
قراردادها داره؟
قراردادها داره. میاد بسیار خریداری میکنه از این چیزا.
یعنی روزانه چقدر سودا میکنین؟
والا روزانه دیگه مختلف است دیگه، برابری است. دکانداری است روز میشه که دوسلاف هم نمیشه، تو روز است که رسیدگی هم نمیتونیم پشتش. این به حساب دکانداری است، اما شکر است فضل خدا است.
کدامش اصل است؟ یعنی ساخت کجایش اصل است؟
در مال پلاسکو ما اول کار پاکستانی را میکنیم، بعد از اینکه ما مال پاکستانی را میاردیم در 100% 80-75% از اون مشکست تاوان خساره زیاد بود. بعد از اون چین بود، از چین هم کیفیتش کم بود. حالا در ایران هم 5-6 سال مال ایران هم میارم، کیفیتش بهترین کیفیت است، اما خساره هم بسیار کم داره. کیفیت پلاستیک در ایرانی بهترین با کیفیت است.
چطور از به نظرت کاربار مال پلاسکو؟
والا نسبتا خوب هم است. دمی چند سال که بود خوب بود، امسال نسبت به بازارهای سابق امسال بازار خوشاوند نیست، امسال پایین است نسبت فروشات و تجارت و کلش کمی پایین تر است.
بسیار جد تشکر.
قابلش نیست.
سپاس از همراهی هر یک شما. هم تا این لحظات فراموش نکنین که در نیمه دوم شخصیت سال 1393 رادیو آزادی نشر خواهد شد. حالا 9:30 به وقت افغانستان شد. سحر لیوال با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور غنی 16 نامزد وزیر جدید را به ولسی جرگه افغانستان معرفی کرده است. به اساس اعلامیه رئیس جمهوری افغانستان، نام 4 زن نیز شامل این فهرست است. رئیس جمهور غنی میگوید که افغانستان از نظر امنیتی با بهار دشوار مواجه است. آقای غنی این موضوع را پیش از آغاز سفر 4 روزه‌اش به ایالات متحده در یک کنفرانس خبری دیروز در کابل گفت. رئیس جمهور افغانستان با صدور یک فرمان جدید کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کرده است. در خبرنامه ارگ رئیس جمهوری آمده که این کمیسیون به هدف آوردن اصلاحات بنیادی، تقویت نظام مردم سالار، تحکیم حاکمیت قانون و جلوگیری از سرپیچی های انتخاباتی بر ریاست شکریه بارگزای تشکیل شده است. اردوی پاکستان میگوید در ادامه عملیات در مناطق قبایل این کشور حداقل 80 شورشی کشته شدند. به گفته مقام‌های پاکستانی این عملیات در مناطق از خیبر جنسی را اندازی شده و مراکز شورشیان در همین مناطق را هدف قرار داده است. وزیر خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای بس برانگیز این کشور پیشرفت قابل توجهی به میان آمده است، اما به گفته وی شکاف‌های مهم هنوز هم در راه رسیدن به یک توافق موجودند. رئیس جمهور یمن وعده سپرده که در برابر نفوذ ایران در کشورش مبارزه خواهد کرد. عبدالربو منصور هادی در یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که در مرکز حوثی‌ها در شمال این کشور به جای بیرق ایران، بیرق یمن را بلند خواهد کرد. و ده ها هزار تن در تلبسی پایتخت گرجستان گرد هم آمدند و خواهان کنارگیری حکومت شدند.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. رادیو آزادی هر سال شخصیت سال را اعلان میکند. رادیو آزادی کسان را به حیث شخصیت سال انتخاب میکند که بر اساس اهداف رادیو آزادی برای تقویت و پیشبرد ارزش‌های دموکراسی در افغانستان کار کرده باشند. در سال‌های گذشته گل‌آقا شیرزای ولی سابق ننگرهار، انارکلی اونریار فعال حقوق بشر، رمضان بشردوست عضو ولسی جرگه، فرهاد دریا آوازخوان شناخته شده، ایندیا دختر غازی امان الله خان تنظیم کننده کمک‌های بشری، احمد ناصر سرمست رئیس اینستیتوت ملی موسیقی و سال گذشته احسان الله بیات رئیس یک مؤسسه خیریه شخصیت سال رادیو آزادی بودند. اگر میخواین بدانین که شخصیت امسال رادیو آزادی کیست، برنامه ها این برنامه را که امید مرزبان تهیه کرده بشنوید.
شخصیت سال رادیو آزادی.
شخصیت سال 1393 رادیو آزادی مرد است که یک دنیا اندوه و درد را کنار گذاشت و نقش خود را به حیث یک شهروند برای تقویت دموکراسی و مردم سالاری در افغانستان ایفا کرد. پیشش دهقانی است و در بهار سال گذشته در یک وضعیت غیر عادی در روستای خود تخم مردم سالاری را کشت کرد. شخصیت سال 1393 رادیو آزادی جواز خان نام دارد. در 15 ماه حمل سال گذشته، شبی که فردایش انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار می شد، کودک معصوم جواز خان وفات کرد. طبق معمول در روز انتخابات باید مراسم جنازه و تدفین دختر 6 ساله جواز خان برگزار می شد، اما این مرد روستایی معتقد به دموکراسی وفات فرزند خود را از همسایه ها و نزدیکان خود پنهان کرد تا مبادا آنها به مراسم جنازه بیایند و از رأی دادن بازمانند.
اشپه تقریبا کم زیاد غالبانو دویل از بجه تیمو چه موسد کروالا رغلا چه
تقریبا ساعت 12 شب بود که خانمم برایم گفت تو در خواب استی و دریان گل به حق رسید. به خانمم گفتم سر صدا برپا نکن. برادرانم از خواب بلند شدند و گفتند نزدیکان را خبر کنیم، اما من برایشان گفتم که چنین نکنید. فردا روز رسمی انتخابات است و انتخابات تا تقریبا ساعت 4 عصر به پایان میرسد. تا زمانی که مردم رأی ندادند با آنها خبر نمیدهیم، بعدا دیگران را خبر میکنیم و جنازه را به خاک میسپاریم.
فازی که به میکتوسه دمارا خاورت اسپری.
فردا یعنی 16 ماه حمل 1393 که یک روز تاریخی در افغانستان بود، جواز خان ساعت 7 صبح تقریبا با همه اعضای خانوادهش در ولسوالی تنه ولایت خوست به مرکز رای دهی رفت تا رای بدهد.
ایوام خپل مور و ایوام کور والا و داغا میده مڑی تپری خوده.
مادرم و خانمم را با جنازه دخترم در خانه گذاشتم. دیگران همه از جمله برادرانم، خواهرانم و خانمهای برادرانم را با موتر به مرکز رایدهی بردیم. خانمها را با موتر نو داستان فرستادیم و خود ما با تراکتور و موترهای باربری رفتیم.
جوازخان 38 ساله و خانوادهش به مرکز رایدهی رسیدند، با قطار طولانی رایدهنده ها مواجه شدند. مرد موسینی که از حال و احوال جواز خان آگاه بود، از مردم خواست به او و اعضای خانوادهش اجازه دهند تا زودتر از دیگران رأی خود را به صندوق بیندازند.
حال تا یه سپنگیر را پاد شو، سپنگیر ورطا وایل چه و خلقه چه و چه لگه رام شه و خبره کامی.
یک مرد ریش سفید در آنجا بلند شد و گفت، ای مردم اندک آرام باشید، برای تان حرفی برای گفتن دارم. حوالی ساعت 12 شب دختر جواز خان وفات کرده، ولی او این غم را در دل خود پنهان کرده تا این همه مردم بتوانند به مرکز رای دهی بیایند. با او راه بدهید تا هر چیز زودتر رای خود را به صندوق بیندازد و خانه برود. با این سخن او مردم اندک ناراحت شدند، ولی مرد ریش سفید خود قدم به پیش گذاشت و مردم برای من و خانواده‌ام راه را گشودند.
و اما در منزل جواز خان چه می گذشت؟ خانم و مادر جواز خان کنار جنازه کودک 6 ساله نشسته و از خداوند صبر می خواستند. خانم جواز خان که نخواست از او نام برده شود می گوید،
خداوند برایم صبر داد، غمم را در سینه نگه داشتم، پدر و مادرم را هم خبر نکردم، تنها من بودم و خوشویم، دیگر هیچ کس نبود، حتی فرزندان کاکایم را هم خبر نکردم، تنها دو نفر در کنارش نشسته بودیم. انگامی که جواز خان تلفنی برایم خبر داد که در حال برگشت هستند، همسایه ها را خبر کردیم که بالای ما چنین حادثه شده.
بیز عمر خان یک باشنده روستای اورژلی است که از وفات دریم گله در مرکز رایدهی خبر شد. او پس از رای دادن به خانه جواز خان آمد و در مراسم تدفین دریم گله شرکت کرد.
این کار را که جواز خان کرده شاید یک رهبر هم نکند. جواز خان جنازه فرزند خود را پنهان کرد بعد از آن که انتخابات پایان یافت و دیگران خبر داد. از آنجا بر مراسم جنازه آمدیم و عصر جنازه را به خاک
سپردیم. انتخابات با همه اختلاف نظرها در موردش گذشت، ولی جواز خان اندوه فرزند خود را هنوز در دل دارد. نزدیک به یک سال از وفات دریم گله می گذرد، اما یاد او حالا نیز در چشمان جواز خان اشک می آورد. مادر جواز خان هم آن لحظات دشوار را به یاد دارد. نواسه‌اش دریم گله وفات کرده بود و او از خداوند صبر می‌خواست.
آنقدر دشوار بود که گوی آسمان و زمین انفجار می کند. مرگ یک عزیز خیلی دشوار است. در این دنیای فانی یکی مرگ و یکی هم مریضی خیلی تلخ است، ولی ما صبور هستیم، به خداوند اتکا کرده صبر کردیم.
دموکراسی نوپای افغانستان هنوز در میان همه مردم مفهوم خود را پیدا نکرده. مادر جواز خان که یک بانوی روستایی است و حتی حاضر نیست از او در این گزارش نام گرفته شود، شاید از مفاهیم معیاری دموکراسی چیزی نفهمد. جواز خان هم نه به مکتب رفته و نه به پوهنتون که از مفاهیم اکادمیک دموکراسی آگاه باشد. با این هم انتخابات برایش مهم بود. آنقدر مهم که اندوه فرزند خود را در سینه پنهان کرد و به مرکز رای دهی رفت.
انتخاباتی دیده پرارتا مهمو.
انتخابات برایم مهم بود، زیرا تقریبا 40 سال است که جنگ جریان دارد. خون است، مرگ است و بم است. من میگویم آخر ما هم مسلمان هستیم. در انفجار یک بم 10 نفر 15 نفر کشته میشوند. آنها هم خواهر دارند، مادر دارند، پدر دارند و همین گونه فرزندان از آنها میمانند. آخر یک روز ما هم زندگی عادی خواهیم داشت، یا اینکه عمر خود را در همین حالت به سر خواهیم رساند. از این جنگ خسته هستیم، تباه و برباد هستیم.
جوازخان حالا به آینده امیدوار است و از اینکه حامد کرزی قدرت را به طور صلح‌آمیز به محمد اشرف غنی منتقل ساخت افتخار میکند.
الحمدلله شیپ افغانستان
الحمدلله که در افغانستان یک رهبر 13 سال رهبری کرد. سپس هزار بار شکر که چوکی خود را به رضایت رها کرد و گفت دوستان این چوکی را به شما می سپارم. من به این افتخار میکنم.
شخصیت سال 1393 رادیو آزادی را به خاطر صفات زیادی که دارد ستایش میکنیم. از جمله جرأت، همت، تحمل، تدبیر و وفاداری به منافع ملی و دموکراسی افغانستان. جوازخان و صفاتش را دیگر باشنده های روستای اورژلی هم احترام میکنند و این کار جوازخان به دیگر باشنده های روستا یک سرمشق شده است. جوازخان 38 ساله دهقانی است که در یک خانه معمولی بنا شده در بالای کوه زندگی میکند. نه مکتب رفته و نه پهنتون، اما برخلاف تصور بعضی ها خیلی شمرده حرف میزند و دقتش در انتخاب کلمات نشان دهنده یک تحول فکری حتی در روستاهای دوردست افغانستان است. جوازخان در انتخابات سال 1393 تا پایان پروسه رای‌دهی جنازه فرزندش را پنهان کرد تا مبادا مردم با اشتراک در مراسم جنازه از رای‌دهی بازمانند. او میگوید حتی اگر دستش هم قطع شود در انتخابات بعدی شرکت خواهد کرد. لقب شخصیت سال رادیو آزادی و جوازخان مبارک.
شخصیت سال رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم گزارش ها را ادامه میدهیم. افغانستان در سال 1393 هجری شمسی شاهد پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی از سوی نیروهای خارجی به نیروهای افغان بود. این پروسه در حال انجام شد که در شمار از مناطق افغانستان جنگ ادامه دارد و حکومت 100% در تمامی کشور حاکم نیست. اما با وجود این مشکلات نیروهای افغان در درگیری ها پیشرفت هایی داشتند که نه تنها افغان ها بلکه جهانیان نیز آن را تایید می کنند. همیرا الکوزی در مورد انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان گزارش مفصل را تهیه کرده است.
سال 1393 هجری شمسی به خاطر مسئولیت های سیاسی و امنیتی مملو از دستاوردها و مشکلات خوانده شده است. در جریان این سال برای نخستین بار افغان ها تمامی مسئولیت های امنیتی را به عهده گرفته و بدون کمک نیروهای خارجی به گونه مستقل عملیات های نظامی را آغاز کردند. با تکمیل شدن پروسه مسئولیت های امنیتی به افغان ها، رئیس جمهور غنی این نگرانی ها را به اساس خواند که گویا نیروهای افغان توانایی دفاع از کشور خود را ندارند.
با تکمیل انتقال امنیتی یک فرضیه نادرست شکل پیدا کرد که گویا نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان انگیزه و ظرفیت دفاع از افغانستان و مردم کشور را ندارند. به صراحت میگویم که من به حیث سرقماندان اعلی قوای مسلح به نیروهای امنیتی و دفاعی کشورم میبالم.
تنها رئیس جمهور افغانستان نیست که از توانایی‌های نیروهای افغان ستایش می‌کند، بلکه جنرال جان کمبل، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان هم از توانایی نیروهای افغان یادآوری کرده است.
قسمی که ما ماموریت جنگی ISAF را در افغانستان به پایان می‌رسانیم و حمایت ماموریت قاطع را آغاز می‌کنیم، نیروهای افغان به جای رسیدند که برای تمامی قابل قدر هستند. ما با نیروهای افغان در بخش آموزش مشوره‌دهی هم کار می باشیم تا زمانی که در یک موقعیت استراتژیک برسند که بتوانند در جنگ ها موفق شوند.
بعد از سقوط رژیم طالبان بیش از 150 هزار نیروی نظامی از 50 کشور جهان در چوکات ISAF ماموریت نظامی را در افغانستان آغاز کردند. در میان آنان نیروهای استرالیا و مقدونیا هم شامل بودند که عضویت ناتو را ندارند. حکومت و مردم افغانستان در 13 سال گذشته ایجاد نیروی 30,500 افغان را یک دستاورد بزرگ نیروهای خارجی بر رهبری ناتو در کشور می‌داند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخل افغانستان می‌گوید خرسند هستند که بجای نیروهای خارجی اکنون نیروهای افغان امنیت کشور را تأمین می‌کنند.
مردم به گونه بی‌سابقه از پذیرفتن مسئولیت‌ها حمایت کردن، استقبال کردند. مردم خوش است که نیروهای خودشان از وطنشان دفاع می‌کنند. وای حمایت‌ها شمگیر است و در گذشته حتی سابقه نداشته. از این خاطر بیشتر نیروهای امنیتی افغانستان از یک طرف مورال می‌ترس، طرف دیگر هم در انجام وظایف و در این که دشمن فرصت نداشته باشد تا در بین مردم جا به جا شود بسیار کمک میکنند.
مردم در رابطه با سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان چه نظر دارند؟ حمیدالله یک تن از باشندگان ولایت هلمند در مورد میگوید
یو مثبت بدلون چه موجه وینو هغه داده چه اوس
یک تغییر مثبتی را که ما مشاهده میکنیم این است که حالا مردم هم به همکاری با دولت دل خوش میکنند. امنیت هم آهسته آهسته رو به بهبود است و در جاهایی که اردوی ملی یا پلیس ملی هستند نسبت به قبل امنیت در آنجا رو به خوب شدن است.
برای نخستین بار موضوع سپردن مسئولیت‌های امنیتی بعد از سال 2014 میلادی به نیروهای افغان در سال 2010 میلادی در نشست لزبون مطرح و در مورد فیصله صورت گرفت. پیش از این یک سال قبل در نشست شیکاگو روی این موضوع بحث صورت گرفت که این پروسه به طور تدریجی در 5 دور عملی می شود که دور اول انتقال آن در 26 سرطان سال 1390 هجری شمسی صورت گرفت. در هفتم جدی سال 1393 هجری شمسی که مصادف بود با 28 دسامبر سال 2014 میلادی، پروسه پنجم و اخیر سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در جریان یک مراسم خاص به پایان رسید. نیروهای ناتو از اول جنوری سال 2015 میلادی ماموریت را تحت نام حمایت قاطع که شامل آموزش، تجهیز و حمایت نیروهای افغان است آغاز کردند. بر اساس این ماموریت حدود 10500 نیروی خارجی تا اخیر سال 2017 میلادی در افغانستان باقی میمانند که اکثریتشان را نیروهای آمریکایی تشکیل میدهد. اما سوال اینجاست، با وجود این که نیروهای افغان اسلحه کافی در اختیار ندارند و از لحاظ مالی به کمک‌های خارجی متکی می باشند، چگونه خواهند توانست که در آینده با مشکلات و تهدیدات مبارزه نمایند؟ جنرال کریستین جگابسن، معاون قمندان عمومی حمایت قاطع به رادیو آزادی گفت که ممکن نیروهای افغان در آینده با مشکلات مواجه شوند، اما در کنار این از توانمندی نیروهای افغان اطمینان داده است.
در افغانستان جنگ است و ممکن در آینده هم چالش هایی وجود داشته باشد، اما من مطمئن هستم که نیروهای نظامی افغانستان با آن مقابله خواهند کرد.
اما وزارت دفاع افغانستان بدین باور است که اکنون نیروهای افغان به تنهایی می توانند از کشور دفاع نمایند. جنرال همایون فوزی، معاون بخش پالیسی و استراتژی این وزارت، با اشاره به عملیات ذوالفقار در ولایت هلمند گفت انجام این عملیات بزرگ نشان دهنده خودکفایی نیروهای افغان در میدان جنگ است.
سال جدید 2015 سالی است که مستقلانه ما دفاع کردیم. ما عملیات های مستقلانه را در تمام نقاط افغانستان و خصوص در اواخر در هلمند یک موفقیت بسیار بزرگی داشت. برای قوات های امنیتی افغانستان یک موفقیت بزرگ بود و را به وجود آوردن.
در این حال عبدالجبار قهرمان، عضو ولسی جرگه و یکی از کارشناسان نظامی میگوید اگر توجه لازم به مدیریت نیروهای افغان صورت گیرد، آنان با امکانات موجود در عملیات ها موفق خواهند بود.
مهم اصل مدیریت اصلا خود با کیفیت از بنی مروت
اصل مهم مدیریت است. از نگاه تکنیکی شاید ما به اسلحه ضرورت داشته باشیم، اما من شخصا از نگاه کیفی بیشتر بر مدیریت اتکا میکنم. اگر مدیریت قوی باشد از امکانات بسیار می کار زیاد گرفته می شود، ولی اگر مدیریت ضعیف باشد، اگر تمامی تیاره ها و تانک های جهان را در اختیار داشته باشند، باز هم این تانک ها بیکار خواهند ماند و آنان از آن استفاده نخواهند توانست.
هرچند نیروهای افغان از یک سال قبل رهبری عملیات های نظامی را به عهده گرفتند و در این راستا خوب درخشیدند، اما کارشناسان می گویند اگر نیروهای افغان از سوی نیروهای خارجی با اسلحه سنگین و تجهیزات هوایی مجهز نشوند، ممکن در بخش مبارزه با تروریسم و تامین امنیت کشور با چالش های مواجه شوند. حمیرا الکوزی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
وزارت انکشاف شهری افغانستان میگوید در نظر دارد که بر اساس پلان استراتژیک در قدم نخست در سراسر کشور 150,000 خانه رهایشی بسازد. محمد اکبر احمدی، سرپرست این وزارت، به رادیو آزادی گفت بر علاوه ساختن این خانه ها، ساخت بلاک های رهایشی نیز شامل این پلان است. به گفته آقای احمدی، این خانه های رهایشی در کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، قندوز و بعضی شهرهای دیگر ساخته می شوند. اما به نظر بعضی منتقدین برای این خانه ها پارکینگ، کانالیزاسیون و دیگر خدمات لازم در نظر گرفتن نشده است. نگین جهان‌آرا در این مورد گزارش مفصل را تهیه کرده.
تصویب قوانین و نظارت بر عملکردهای حکومت از وظایف اصلی شورای ملی محسوب می شود. اعضای شورای ملی افغانستان می گویند که در سال 1393 شمسی در جریان پروگرام های کاری خود 27 قانون، 11 معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها را تصویب نموده اند. حاجی نظیر احمدزی، معاون دوم ولسی جرگه در این مورد می گوید که شماری از قوانین بعد از کشمکش ها و بحث های تند بین اعضای ولسی جرگه تصویب گردیده اند.
در قوانین جار و جنجال های زیادی به میان آمد. به طور مثال در قانون منع خشونت علیه زنان که بعضی موارد آن با احکام اسلامی در تضاد بودند، جنجال زیاد ایجاد شد و مسئله دوم تذکره های الکترونیکی بود.
سند همکاری های امنیتی با ایالات متحده آمریکا، قانون صلاحیت ها و امتیازات وکلا، قانون حق دسترسی به اطلاعات، قانون مبارزه خشونت علیه زنان و قانون انتخابات از جمله قوانین و سندهایی است که نسبت به همه بحث برانگیز بوده اند و پس از جار و جنجال ها از سوی این شورا تصویب شده است. گلپاچا مجیدی، عضو ولسی جرگه می گوید که برای تصویب قوانین در ولسی جرگه بین وکلا ابتکارات وجود نداشته است.
در میان شورا نیز مردمان زیاد و پراکنده آمده بودند. افراد مستقل بودند. گروه بزرگ مردم و سیاسی نبود که به نفع ملت و مردم مسوده های را ساخته باشند.
ولسی جرگه در سال 1393 شمسی در یک اقدام بی سابقه قانون مسئولیت و صلاحیت وکلای ولسی جرگه را نیز در 4 فصل و 20 ماده تصویب نمود. در طرح این قانون بعد از ختم دوره کاری برای مسئولیت امتیازات و امنیت وکلای ولسی جرگه یک ماده دیگر نیز علاوه شد. در این قانون آمده است که باید بعد از ختم وظیفه به هر وکیل 2 محافظ داده شود، شخصا برای خود وکیل پاسپورت سیاسی و برای فامیل آنها پاسپورت خدمت داده شود. به همین ترتیب در این قانون آمده است که بعد از ختم وظیفه باید در محافل و مجالس رسمی از وکلا قدردانی شده با آنها من حیث شخصیت ملی برخورد صورت گیرد. در قانون مذکور تصریح شده است که برای وکیلی که برای بار دوم کاندید نمی شود 25% معاش وی پرداخته خواهد شد. هرچند شماری از قوانین طی سالهای تصویب نشده اند، اما برای نخستین بار قانون مسئولیت و امتیازات وکلا از سوی 18 کمیسیون ولسی جرگه به استثنای بعضی افراد این قانون را تصویب نمودند. در مورد عملکرد ولسی جرگه در سال 1393 با 10 عضو این مجلس مصاحبه نمودیم. هیچ یک از آنان از تصویب قوانین توسط ایشان و نظارت بر عملکرد حکومت راضی به نظر نمی رسیدند. شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند که در سال 1393 شمسی کارهای حکومت در موجودیت فساد و تأخیر در کارها چندان خوب نبود. میرویس یاسینی می گوید:
من باید بگویم که کارهای دولت در مجموع بسیار بدی، متشنج و پراگنده بودند. من از این امر دفاع کرده نمی توانم که از کارهای ولسی جرگه رضایت داشته باشم.
در حالی که اعضای این مجلس در یک سال کاری 3 ماه رخصتی موسمی دارند، اما شماری از اعضای این جرگه می گویند که در ادارات حکومتی به دلیل موجودیت فساد کارهای مفید انجام نشده و از حکومت جدید خواستند که در این ارتباط توجه جدی نمایند. تعداد زیادی از وکلا به این باورند که مردم در افغانستان از قوای سه جانبه راضی نیستند. احمد بهزاد، عضو ولسی جرگه می گوید حضور سرپرستان در حکومت باعث شده که بیشتر مردم به پارلمان مراجعه نمایند. بهزاد می گوید در بخش نظارت از کارکردهای حکومت ناکام شده است.
که ما هرچند در بخش تقنین یعنی قانونگذاری کارهای را انجام دادیم، فعالیت‌های را داشتیم، اما در عرصه نظارت از اعمال حکومت و بازپرسی از صاحب منصبان حکومتی متاسفانه در یک سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه شده. همه میگفتند که بعد از انتخابات امور بهتر میشه، متاسفانه بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی وضعیت بدتر شد، به خاطر اینکه حالا وزیری نیست. یعنی شما غیر این 7 وزیری که رأی اعتماد آورده اینها را شما کنار بگذارید، دیگر وزارتخانه ها در برابر پارلمان عملا پاسخگو نیستند.
موضوعات مطرح شده از سوی وکلای ولسی جرگه را با معاون سخنگوی رئیس اجرایی در میان گذاشتیم. جاوید فیصل با خوشبینی به این موضوع چنین پاسخ داد:
هر دو رهبران حکومت با فرد اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه میشناسند. هر یکیشان با هر دو رهبر درباره مسائل مختلف دیدار و صحبت کردند. هماهنگی خوب بین آنها به میان آمده است. برای اینکه کار به خوبی پیش برود، حکومت در تلاش است تا در این مورد هماهنگی ایجاد شده و در تمامی بخش ها میان حکومت و ولسی جرگه مشترکاً کار به پیش برود.
هیئت اداری مشران جرگه تاکید میکند که در سال 1393 شمسی نسبت به ولسی جرگه امور محول شده برایشان را به خوبی انجام داده اند. نجیبه حسینی منشی مشران جرگه طی یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت که در سال 1393 مشران جرگه در موارد ذیل اقدام نموده است.
78 جلسه عمومی، 818 جلسه نوبتی کمیسیون ها، 353 مورد استجواب با اجتماع وزرا و دیگر مقامات عالی رتبه، 15 مورد سفر نظارتی و معلوماتی به ولایات، 401 مورد غور و بررسی عرایض و شکایات مردم، 453 پیام و به اعلامیه و قطعنامه به مناسبات های مختلف، تنظیم 21 مورد سفرهای رسمی اعضای مشران جرگه به کنفرانس ها و جلسات بین المللی و منطقوی پارلمانی.
شماری از اعضای مشران جرگه نیز دستاوردهای خود را در سال 1393 شمسی نسبت به ولسی جرگه چشمگیر می دانند. نثار حارث می گوید که کارهای مشران جرگه نظر به ولسی جرگه منظم است.
مجلس سنای افغانستان به تناسب ولسی جرگه واقعا در طول یک سال گذشته کارهای خوب را انجام داد. نصاب مجلس سنا در طی یک سال گذشته همیشه تکمیل بوده و مجلس سنا در رابطه با تصویب قوانین، موافقت نامه ها و تفاهم نامه ها و همکاری نامه ها کارهای خوب و به جای را انجام داده. مجلس سنای افغانستان در طول یک سال گذشته توانست که آنچه که قانون برای مجلس سنای افغانستان معیار قرار داده بود در مطابقت با او کارهای خود انجام بده.
اما در این حال شماری از اعضای مشران جرگه می گویند که در تأخیر معرفی اعضای شوراهای ولایتی به مشران جرگه با مشکلات برخوردند که کارهای آنها را با مشکل مواجه کرد. مردم بدین باورند که اکثر اعضای هر دو مجلس شورای ملی در رخصتی هایشان به عوض رسیدگی به مشکلات موکلین بیشتر اوقات در خارج به سر برده اند. آنها می گویند وکلایی که نماینده آنان در شورای ملی هستند به دلیل ناامنی به مناطقی که باشندگان آن در شرایط بسیار دشوار برای آنها رای داده بودند جهت حل مسائل نمی روند. اما با وجود این آیا مردم از کارکردهای اعضای شورای ملی رضایت دارند و آنان از نماینده های خود چه می خواهند؟
ای پارلمان ای وکیل کدام؟ قسم مرا به خدا از کلی وکیل هاست روزانه فقط مقرری ها را بکو، ای را بکو، او را بکو، ای را بکو. چی؟ کدام وکیل؟ چی نمی کنم این وکیل صاحبا؟ روزای پیش نشوندین که یک نفر تکسیبان زرد زیر تایر موتر کرد، ای رحمی وکیل صاحب.
اسم ما عبدالقدیر است، دکاندار هستم در کوچه کافروشی. خاص مردم، خاص اهل کسبه همیست از شورای ملی که چون اونا اهل کار هستن، کار پیش از اوناست، اونا باید کار خود هر چیز زودتر هرچی سریعتر شروع کنن تا که مردم هم بتانن به کار خود و به کار روزمره خود بهتر و خوبتر ادامه بتن.
من به حیث یک شهروند از شهر کابل از پارلمان تقاضای همیسته که باید از تمام وزیرهایی که باقی مانده او را کلش کاندید کنه تا همی سرپرستی از وزارت ها خلاص تا جلو اختلاس دزدی چور چپاول از ملک ما گرفته شود.
با اهمیت است، اهمیت باید در وطن ما باشه. ما اهمیت میخوایم، نگاه چیزی نمیخوایم، صرف اهمیت میخوایم. اشورا سوال بیاید در وطن ما جنگ نباشه، اهمیت باشه.
مردم امیدوار هستند که در سال آینده انتخابات پارلمانی در وقت معین آن برگزار شود. این مردم همچنان میگویند که در سال تقنینی آینده کسانی در شورای ملی نماینده های آنان باشند که مانند تعدادی از وکلای گذشته با چند محافظ و موترهای زرهی نه بلکه در قلب آنان جا داشته و همواره با مشکلات آنان رسیدگی نمایند.
دل گئے نور و علا اس دل گئے نور و علا اس چشم سوران آمدی اس چشم سوران آمدی اس چشم سوران آمدی ای ابر نوروزی من ای ابر نوروزی باران آمدی لبریز باران آمدی لبریز باران آمدی چه چه مرغان بیاین، بیا که به منو باران بیاین، باران بیاین، بیا که چه چه مرغان بیاین، بیا که به منو